تحولات شرق میانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. بنده نوشین مجاب هستم و توجه شما را با برنامه این هفته تحولات شرق میانه جلب می کنم. هفته گذشته شرق میانه شاهد تحولات مهمی بود، اما پایان مذاکرات ژنو 6، ادامه سیاست‌های حمایتی آمریکا از تروریست‌ها و حامیان عربی آنها، تداوم تحولات داخلی عراق، آخرین تحولات یمن، صدور حکم تعلیقی شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، می توان از تحولاتی دانست که بیش از سایر رخدادهای شرق میانه در هفته گذشته از اهمیت برخوردار بودند. مذاکرات ژنو 6 درباره بحران سوریه سه‌شنبه گذشته آغاز شد و جمعه گذشته نیز پایان یافت. اگرچه 4 موضوع مبارزه با تروریسم، حاکمیت، قانون اساسی و انتخابات محور مذاکرات بود، اما تمرکز اصلی بر موضوع قانون اساسی آینده سوریه بود که البته بدون دستاورد مشخصی خاتمه یافت. مهمترین دستاورد این مذاکرات فراهم شدن آغاز نشست‌های کارشناسی میان سازمان ملل و طرفین سوری در زمینه بحث در خصوص قانون اساسی و موضوعات قانونی بود. نکته مهم این است که در این دور از مذاکرات نیز کارشکنی گروه‌های معارض وجود داشت. در همین راستا 8 گروه از گروه‌های نظامی وابسته به اردوی آزاد مشارکت خود در هیئت مذاکره کننده اصلی در ژنو را از پنجشنبه گذشته معلق کرده‌اند. در بیانیه این گروه‌ها 3 دلیل عدم وضوح مرجعیت، ناتوانی در تصمیم گیری و نبود راهبرد مذاکره به عنوان دلایل این گروه‌ها برای تعلیق مذاکرات عنوان شد. در این حال موضوع دیگری که بر مذاکرات ژنو 6 تأثیر گذاشت، حمله نظامی ائتلاف آمریکایی به اردوی سوریه در روز پنجشنبه گذشته بود. بشار الجعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام نظامی تاکید کرد که حمله آمریکا به کاروان اردوی سوریه به منزله تروریسم دولتی است. آمریکا نگاه ویژه خود به خلیج فارس به طور خاص و شرق میانه به طور عام را در زمان دونالد ترامپ نیز حفظ کرده است. این نگاه ویژه در قالب قراردادهای امنیتی و فروش سلاح با کشورهای عربی خلیج فارس و سیاستهای حمایتی از گروههای تروریستی هفته گذشته نیز ادامه پیدا کرد. وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که این کشور توافقنامه همکاری دفاعی جدیدی با امارات امضا کرده است که این توافق جایگزین توافق همکاری سال 1994 آمریکا و امارات می شود. توافقنامه قبلی موجب برقراری روابط گسترده نظامی و امنیتی دو جانبه میان این دو کشور و حضور گسترده نیروهای آمریکایی در امارات از جمله در پایگاه هوایی الزفره شده بود. در این حال نشریه الرأی کویت نیز خرید سلاح‌های جدید توسط این کشور از کمپانی لاکهید مارتین آمریکا خبر داد. با موجب این قرارداد دولت کویت سامانه جدید راکتی اسنایپر را برای بکارگیری در جنگنده های هورنت خریداری خواهد کرد. همچنین خالد جارالله معاون وزیر امور خارجه کویت از مذاکره برای نهایی کردن قرارداد 11 میلیارد دلاری با آمریکا خبر داد. آمریکا همچنین هفته گذشته سیاست‌های حمایتی خود از گروه‌های تروریستی در شرق میانه را نیز ادامه داد. در همین راستا آمریکا در ادامه حمایت‌هایش از تروریست‌ها نسل سوم راکت‌های تاب هدایت شونده لیزری خود را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار داده است. همزمان با تشخیص نظامی تروریست‌ها توسط آمریکا، واشنگتن هفته گذشته نیز فشارها علیه نظام سوریه را تشدید کرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گذشته بدون انتشار هیچ سندی مدعی شد که نظام دمشق دست به اعدام گروهی زندانیان سید نایا زده و آنها را سوزانده است. در این حال دولت آمریکا هفته گذشته 5 فرد و 5 مؤسسه حامی دولت سوریه را نیز در لیست تحریم خود قرار داده است تا در اعمال فشار بر سوریه و حمایت از تروریست‌ها همچنان مصمم باشد. تحولات داخلی عراق هفته گذشته نیز ادامه داشته است. نیروهای عراقی از اوایل هفته گذشته عملیات محمد رسول الله دو را برای آزادی منطقه القیروان در ولایت نینوا آغاز کردند. در این عملیات ضمن اینکه روستاهای زیادی آزاد شدند، محله الاقتصادیین مهمترین محور نبرد در بخش غربی شهر موصل نیز پس از 30 سال از اشغال تروریست‌های داعش آزاد شد. نیروهای عراقی در حال پیشروی به سمت آخرین سنگرهای داعش در بخش غربی موصل هستند که به گفته منابع عراقی بیش از 95% از این بخش شهر به طور کامل آزاد شده است. سرتیب یحیی رسول، سخنگوی قماندانی مشترک عملیات آزادسازی موصل، سه‌شنبه گذشته گفت که از ابتدای عملیات آزادسازی موصل در روز 17 اکتبر سال 2016 تا کنون 16467 تروریست داعشی به هلاکت رسیدند. نکته مهم از تحولات هفته گذشته عراق این است که حیدر العبادی، صدر اعظم این کشور، از آغاز عملیات آزادسازی شهر هویجه در استان کرکوک به محض پایان عملیات موصل خبر داد. عناصر داعش هنوز بخش‌های زیادی از جنوب غرب استان کرکوک از جمله شهر هویجه، مناطق الریاض و عذاب را در اشغال خود دارند. یمن نیز هفته گذشته شاهد اعلام افزایش شمار مبتلایان به بیماری وبا و همچنین اعزام حدود 5000 مزدور سودانی توسط عربستان و امارات به میدان جنگ یمن بود. رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن هفته گذشته اعلام کرد که تلفات وبا در یمن به 186 مورد رسیده. 14000 مورد مشکوک به وبا نیز گزارش شده است و 7.6 میلیون یمنی در معرض ابتلا به این بیماری هستند. رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در حالی این آمارهای نگران کننده را درباره شمار مبتلایان به وبا در یمن اعلام کرد که از آن کرد بسیاری از بیماران در راهروهای شفاخانه ها و روی زمین بستری شده اند و حتی برخی داخل موترهای خود در اطراف شفاخانه ها خدمات درمانی دریافت می کنند. در اثر جنگ عربستان سعودی علیه یمن بیش از 80% زیرساخت‌های شهری از جمله مراکز درمانی و بهداشتی یمن از بین رفته که همین عامل در شیوع بیماری‌های واگیردار و مرگبار شدن بیماری‌ها نقش داشته است. در حالی که تداوم جنگ سبب گسترش و شیوع بیماری‌های نظیر وبا در یمن شده است، با این حال منابع خبری گزارش دادند که عربستان سعودی و امارات جمعه گذشته نزدیک به 5000 مزدور سودانی را به شهر المکلا در ولایت حضرموت در جنوب شرق یمن اعزام کردند که این افراد از سوی امارات و عربستان به سلاح‌های آمریکایی نیز مجهز شدند. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بعد از 35 روز اسیران فلسطینی همچنان بر ادامه اعتصاب غذای سراسری خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی تأکید دارند و اعلام کردند که هنوز سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی هیچ مذاکره‌ای با اسرا بر سر خواسته‌های مشروع و عادلانه آنها انجام نداده است. بنابراین گزارش، کمیته اطلاع رسانی اعتصاب غذای سراسری و سرای فلسطینی روز شنبه در بیانیه تاکید کرد که با وجود انتشار اخباری مبنی بر مذاکره رژیم صهیونیستی با رهبران اسرای فلسطینی و دستیابی به توافقاتی به منظور توقف اعتصاب غذا در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی هنوز هیچ مذاکره و توافقی صورت نگرفته است. این کمیته اشاره کرده که سازمان اطلاعات و سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را برای انتشار اخبار و شایعات در مورد مذاکره با اسیران به کار گرفته تا از این طریق بتوانند بر روند اعتصاب غذایی اسرای فلسطینی تأثیر بگذارند و آنان را مجبور و توقف اعتصاب غذا کنند. کمیته مذکور تصریح کرده که هدف از تمامی این اقدامات با شکست کشاندن اعتصاب غذای سراسری اسرای فلسطینی و کمرنگ کردن همبستگی مردمی با اسرا و تحت فشار قرار دادن اعتصاب کنندگان است که دشمن صهیونیستی طی روزهای گذشته بیش از هر زمانی به این راهکار متوسل شده است. اما رهبران اسرا همچنان با حکمت و درایت اعتصاب غذا را پیش می‌برند. کمیته اطلاع رسانی اسرای فلسطینی همچنین خاطر نشان کرده که ثبات و انسجام بی‌نظیر رهبران اسرا موجب مخالفت مقامات رژیم صهیونیستی با هر گونه مذاکره تا این لحظه و سردرگمی آنان شده است. این کمیته اظهار می‌دارد ثبات و پایداری اسرای اعتصاب کننده غذا و رهبران آنان موجب شده تا زمینه دستیابی به توافقی بزرگ هر لحظه ممکن است رخ دهد و منجر به تحقق خواسته های انسانی و عادلانه اسرا شود فراهم آید. کمیته مذکور اشاره کرده که سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی شماری از اسرای اعتصاب غذا کننده را پس از اینکه از نوشیدن آب خودداری کردند از محبس اسقلان به شفاخانه برزلای انتقال داده است. این در حالی است که رسانه ها از وخامت حال اسیر سامر عیساوی و انتقال وی از سلول انفرادی محبس رمله به بخش مراقبت های ویژه این محبس خبر دادند. بیش از 1800 اسیر فلسطینی از 35 روز پیش برای تحقق خواسته های مشروع و عادلانه خود دست به اعتصاب غذای سراسری زدند. مهمترین خواسته های اسیران فلسطینی توقف سیاست توقیف موقت، حبس در سلول انفرادی، منع ملاقات اسرا با خانواده هایشان و عدم ارائه خدمات مناسب صحی به اسرا است. در این هفته به هر حال حکم شیخ عیسی قاسم در یک جلسه دادرسی نمایشی صادر شد. شیخ عبدالله دقاق نماینده شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین حکم دادگاه رژیم آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم را کینه‌توزانه و سیاسی خواند. شیخ دقاق گفت که هر آنچه بر باطل بنا شود باطل است و این دادگاه فقط برای محاکمه فریضه خمس و پایان بخشیدن به حضور شیعیان در بحرین ایجاد شده است. علمای بحرین با صدور بیانیه ضمن این که در اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه رژیم آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم روز یکشنبه این هفته را روز خشم اعلام کردند و حکم صادره را ظالمانه خواندند، خواستار مقابله مردم با رفتار جنون آمیز رژیم شدند. مردم خشمگین بحرین در اعتراض به حکم صادره علیه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور در این روز کفن پوش به سرک ها آمدند و برای دفاع از رهبرشان اعلام آمادگی کردند. سپاس که همراه ما بودید با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. خدا نگهدار.